أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که در مواجهه با فاسق که میاد اعمال ولایت میکنه و مال یک صغیر رو مثلا میفروشه یا بر یک میتی میاد و نماز میخونه، دیروز گفتیم اگر میدانی که نماز را خوانده شک در صحت نماز میکنی، نمازش داری، اینجا در واقع دیگه لازم نیست کاری بکنی و مقبوله و این شک رو بهش اعتنا نمی کنی، اصالت و صحه در فعل مسلم جاری میشه. اما اگر نمیدانی که نماز خوانده، در اینجا در این که می شود به قولش بسنده کرد اشکال است. بعد وارد شدیم در مورد دیگر، اون هم در مورد بیع او وظیفه دیگران چیه. اگر جایی خواست طرف مالی رو بفروشه، دیروز گفتیم که اگر شک شود در این که عمل او مصلحت یتیم هست یا نه، جناب شیخ فرمودند که خیر، نمیتونیم به این حرف بگیم مصلحت هست به صرف اینکه او آمده و این تصرف رو انجام داده، نمیتونیم بگیم که کارش دارای مصلحت هست. اینجا یک نفر اشکال میکنه که بحث امروز ما هست، اینجا این بود که گفتیم اگر شک شود در اینکه عمل و مصلحت یتیم هست یا نه، میگوییم مصلحت یتیم نیست. حالا امروز یک نفر اشکال میکنه یا سوال میکنه، چرا در این مورد اصالت و صحه در فعل مسلم جاری نمی کنید؟ خب الان این فرد میخواد معامله بکنه، میخواد بیع بکنه، بیع کرده یا بیع نکرده، هنوز میخواد بیع بکنه، شما بیاید بگید که خب این مسلمان است، انشاءالله که این فعلش، این صیغه‌ای که میخواد بخونه، این صحیحه، اصالت و صحه در فعل مسلم جاری کنید. چطور تو مورد قبلی وقتی از این بالا نگاه میکردید میبینید داره نماز میخونه، الله اکبرش اینطوری داره میگه، شک کردی که آیا ذکرها رو داره درست میگه یا جا به جا داره میگه، گفتی اصالت و صحه در فعل مسلم من جاری میکنم. خب اینجا هم الکلام بی میخواد جاری بکنه، شما شک میکنی که آیا این صلاح یتیم هست یا نه، مطابق با صلاح یتیم هست یا نه. اگر مطابق با صلاح یتیم باشد معاملش صحیحه، اگر مطابق با صلاح یتیم نباشد معاملش صحیح نیست. خب اصالت و صحه جاری کن در فعل مسلم، بگو انشاءالله که بیش درسته، طبق مصلحت هست و با همون عمل بکن. جواب الف، ما نحن فیه با بحث قبل متفاوت است. زیرا در آنجا تحقق موضوع تو پرانتز صلات معلوم بود. ببینید شما دیدی داره نماز بخونه، تحققش معلوم بود، صحتش مشکوک بود، ولی و صحتش مشکوک بود، اما در اینجا اصل تحقق تحقق موضوع مشکوک است، زیرا موضوع اعمال ولایت بیع نیست که بگویی رخ می‌دهد، بلکه موضوع اصلاح مال یتیم است. موضوع ولایت چیه؟ موضوع مال ولایت که بیع و شراء و چه میدونم اینا نیست. موضوع مال ولایت که ما دخواهیم ببینیم این مال ولایت کرد یا مال ولایت نکرد، موضوع مال ولایت چیه؟ اصلاح مال یتیم که مورد شک است. این مورد شک دیگه. لذا ما نحن فیه مثل مورد قبل است، در صورتی که در اصل خواندن نماز شک کنی. مثل مورد قبلی میشه اونجایی که اصلا نمیدونی که این نماز خوانده یا نه، چون الان شما نمیدانی که این مصلحت را انجام داده یا مصلحت را انجام نداده. این است که موضوع اعمال ولایته. بعد جناب شیخ میفرماید که فتعمل، متن رو بخونیم در مورد فتعمل هم انشاءالله توضیحی میدیم. ولا یجدی هنا حمل فعل المسلم على الصحیح، اینجا پاسخگو نیست حمل فعل مسلم بر صحیح، کما فی مثال صلات المتقدم. برعکس اینجا، یعنی این مثال برای منفیه، یا بگه مثال برای کجا یجدی؟ تو مثال صلات متقدم یجدی بود، اینجا مثل اونجا نیست، چون در مثال صلات متقدم اونجا که شما دیده بودی یجدی اصالت و صحت در فعل مسلم، شما میدیدی داره نماز بخونه شک میکنی نمازش صحیح است یا نمازش صحیح نیست. خب کما فی مثال صلات المتقدم، لأن الواجب هناک، به خاطر اینکه آنچه اونجا واجب بود چی بود؟ صلات صحیح. هناک هی صلات صحیحتون، اونی که اونجا واجب بود عبارت بود از صلات صحیحی. وقد علم صدور اصل صلات من الفاسق، اصل صلات معلوم بود که از فاسق صادر شده. و اذا شک فی صحت این موضوعی که محقق شده که عبارت باشد از صلات صحیحه، فی صحت صلات، احرزت به اصالت صحه، به واسطه اصالت صحه محرز میشه، ثابت میشه، مقبول میشه. اما چه کار بکنیم که و اما الحکم فی ما نحن فی، اما حکم ما در اینجا، فلم یحمل علی تصرف صحیح، این بر تصرف صحیح بار نمی شود. و انما حمل علی موضوع هو اصلاح المال و مراعات الحال، اونی که ما اینجا موضوع من هست و حکم بر او بار می شود، بحث تصرف و بی نیست، بحث موضوع اصلاح مال است. سوال این است آیا این کاری که این طرف انجام داره میده اصلاح مال است؟ اگر اصلاح مال باشد صحیح است، بی باشه صحیح، اجاره باشه صحیح، هرچه. اگر اصلاح مال نباشد صحیح نیست. لذا موضوع اصلاح مال و مراعات حال است. و شکو اینجا فی اصل تحقق ذالک، اصل این که همچین چیزی تحقق پیدا بکند یا نکند مورد شک است. فهوه کما لو اخبر فاسقون به اصل صلات مع شک فیها، این مثل صورت دیگر از بحث دیروز، اون صورتی که شما آپارتمان نبودی و از بالا نمیدیدی و وارد شدی و دیدی فقط یه نفری کفن شده آماده است، گفتی نمازش چیه؟ فاسق اومد گفت من خوندم. پس اینجا مثل اونجاییست که فاسق خبر داد به اصل صلات، با اینکه شک شود در اصل صلات. نمیدونیم که اونجا ما گفتیم چیه اشکالا، شاید نشه حرف او را قبول کرد. و این شعت قلتم، بذارید طرف دیگری از بحث رو هم بگیم. این شما میخوای بخری این مال رو، مرتی نکته بگم، صورت مسئله بالا این است که هنوز به این صورت نگرفته. اون چیزی که حالا به ذهن ناقص بنده میرسه، ببینید صورت مسئله بالا تا اینجا اصلا به این هنوز صورت نگرفته. طرف که میخواد بیاد بفروشه، شما میخوای ببینید من میتونم ازش بخرم یا نمیتونم. سوال این بود دیگه صفحه قبل، ببینید فظاهر اشتراط العدالفی فلا یجوز و شراء منه، یعنی هنوز به این صورت نگرفته. شما میبینی فاسق مال یتیم رو برداشته، سوال این است آیا من میتونم از این فاسق بخرم یا نخرم؟ سوال اینه دیگه. خب اینجا اصالت و سه اصلا فعلی تحقق پیدا نکرده که بخواد اصالت و سه جریان پیدا کن. اصالت و صحه در فعل مسلم این است که اول باید فعلی صورت گرفته، بعد شک میکنی که این فعل صحیح است یا صحیح نیست. اینجا هنوز فعلی صورت نگرفته که بخواد شما اصالت و صحه جاری بکنی یا اصالت و صحه جاری نکنی. شما میخوای ببینی من میتونم از این خرید کنم یا نمیتونم از این خرید کنم. البته جریان اصالت و صحه اینجا اینجوری میشه، توجه دادم به این مطلب، جریان اصالت و صحه اینجوری میشه، یعنی که من کی میتونم از این بخرم به شرطی که این بیعی که به من انجام میده بهش درست باشه، ان شاء الله این بیعی که این میخواد انجام بده درست باشه. این محل سواله که آیا اصالت و صحه اینجوری هم تا این مقدار هم جریان پیدا میکنه یا جریان پیدا نمیکنه. اینو من الان حضور ذهن ندارم، باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیر که اصالت و صحه در فعل مسلم حتی قبل از جریان فعل مسلم هم جاری میشه یا نمیشه، چون اینجا هنوز به این صورت نگرفته که جناب شیخ صحبت از جریان یا عدم جریان اصالت و صحه در فعل مسلم میشه. حالا یک نقطه هست باید در جای خودش باز مورد توجه قرار بدیم. اما مسئله مهم اینه، لذا این عبارتی که الان میخوایم بخونیم و گروهی از محشین مرحوم ایروانی به نظرم هست چه توضیح میده، میگه این درست ظاهر عبارت این است که جناب شیخ همین مطلب بالا رو با به صورت و این شعت قلته میخواد بیاره، یعنی یک مطلب هست جواب، ولی این تفاوت جوهری داره با جواب قبلی. لذا مرحوم ایروانی رو برید نگاه بکنید، میگه من این جواب دومی رو، این و این شعت قلته رو میپسندم، قبوله، قبلیش را قبول ندارم، فتعملا میخوره به قبلیش. و این شعت قلته چی میخواد بگه؟ و این شعت قلته میگه شما کاری نداشته باش به بیعه او، شما الان تکلیف خودتو میخوای بدونی، میخوای ببینی شراء من میتونم با این شراء انجام بدم، از این بخرم، او که میخواد بفروشه فاسقه، مال یتیم میخواد بفروشه، من میخوام ببینم من میتونم بخرم از این یا نمیتونم بخرم. شما به خودت نگاه کن، بگو که خدایا این شرایی که من انجام میخواهم بدهم، نکته که دیروز اشاره کردم بهش، گفتم تصریحی تو عبارت ها نیست، مسئله تصرف در مال یتیم مسئله دو طرف است، یعنی هم شما که میخوای بیع کنی باید مصلحتشو در نظر بگیری و یقین کنی که این دارم من طبق مصلحت یتیم رفتار میکنم، هم منی که میخوام بخرم باید بدونم که این خریدن من طبق مصلحت یتیمه. صرف این که شما بگی طبق مصلحت یتیم هست، ولی من یقین داشته باشم این مصلحت یتیم نیست، من نمیتونم بخرم. اینی هم که میگیم عادل باشه به خاطر اینکه در جایی نیست که من یقین دارم این به مفسده یتیمه، در جایی است که بنده خودم گمان میکنم که این مصلحت یتیمه یا شک میکنم. همه قدری که تو بالاخره توی کار هستی و مال دستت هست و تصرفات دستت هست و پشت پرده هایی رو ممکنه بدانی که من ندانم، حرف تو من قبول میکنم، اما اگر خودم بدانم که این مفسده یتیمه ظاهرا من نتونم معامله کنم. خب حالا بیا در مانه نفی، بنده الان شک میکنم که این خریدن من، این شراء من آیا به مصلحت یتیم هست یا به مصلحت یتیم نیست. اصل این است که به مصلحت یتیم نیست، و تو هم عادل نیستی که من به حرف تو بگی مصلحت یتیمه گوش بکنم، بگم که من ملک شیئا ملک الاقرار به، یا اینکه بالاخره اساس عقلایی تو پشت پردش را میدانی، من نمیدونم، بی اطمینانی برای من حاصل بشه.
و ان شئت قلت که ان الشراء مال الیتیم لابد ان یکون مصلحتا له، شراء هم باید مصلحت باشد برای یتیم. ولا یهرز ذلک به اصالت صحت البیع من البایع، این با اصالت و صحت بیع از ناحیه بایع به دست نمی آید. یعنی اون چیزی که موضوع ماست مصلحت است. بر فرضم که بیع طرف درست باشد، ما با اصل اثباتش میکنیم، دیگه نمیتونیم بگیم پس مصلحت هم هست. حالا اینو به حل بحث کما لو شک المشتری فی بلوغ البایع، هم مثلا مثل اونجایی که مشتری در بلوغ بایع شک بکنه، اصالت و صحت در اینجا جاری نمیشه، چون اون چیزی که بنده باید احراز بکنم این است که بنده که میخوام بخرم باید از یه آدم بالغی بخرم و به اصالت و خوب دقت کنید، اصالت و صحت در فعل او مثبته، بالغ بودن او نیست، چون اصالت و صحت در واقع اصله و چه بسا نتوانه اینو ثابت کنه. البته فتعمل میتونه اشارات مختلفی داشته باشه، یک معناش که قریبترینش هست، یعنی نزدیکترینش هست به اباب متن، میخوره به همین کمافی بلوغ البایعه، چون ظاهرا من البته خودم مراجعه نکردم، ولی ظاهرا اگر اشتباه نکنم مرحوم اصفهانی این حاشیه رو داره، البته بین مطالبشون هست دقیقا مشخص نکردن مال اینجاست، که اشاره دارن که خود جناب شیخ انصاری تو مبنای خودشون بعدها قائل شدن به اینکه هیچ فرقی نمیکنه بین بلوغ بایع و غیرش، لذا اینجا هم دیگه این مثل بلوغ بایع، ایشون در بلوغ بایع هم اصالت الصحه رو جاری میکنه. میگم من خودم مراجعه نکردم، اینو باید برید مراجعه کنید، عبارت مرحوم اصفهانی هم تون تون نگاه کردم، حالا اینو نمیخواستم مثلا امروز بگم. و این پس یک وجهش هست که دقیقا میخوره به همین بلوغ بایعی که از کما آمده، باید مراجعه کنید ببینید چی میگه جناب شیخ در مسئله بلوغ بایع. ظاهرش اینه، ظاهر عبارت اصفهانی بود که نه، مرحوم شیخ معتقد است که در بلوغ بایع هم همین اصالت و صحت جریان پیدا میکنه. خب این موقع در این دیگه چیزی نیست، این اینجا هم همین اصل عدم صلاح هست، این تأملی نمیخواد، ببینید تأمل باید برگرده یه چیزی، چه اینجا چه اونجا، هر دو مسئله این است که معامله قرار درست نباشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اونجا این است که اصل عدم بلوغ، حالا بر فرض این که حرف شما باشه، میگید که ما اصالت و عدم البلوغ داریم و اصالت و صحت فعل المسلم داریم، اینجا همین دوتا رو داریم، اصالت عدم مصلحت داریم و اصالت و صحت فعل مسلم داریم، لذا از این جهت تأمل نداره، مگه اینکه بگیم تأمل در تاییده، بعضی وقتا میشه فتأمل، یعنی مطلب دقیقی است، فکر کن تأمل کن که بفهمی، اما این اینطوری میشه. ولی حالا بریم ببینیم مرحوم ایروانی چی گفته. مرحوم ایروانی در توضیح این فتعمل فرموده و بل جمله برده بحث رو روی این نقطه کلیدی، گفته شما جناب شیخ تمام بحثتون بر این بود که موضوع اینجا مشکوک الحدوثه، موضوع چیه؟ اصلاح مال یتیم، این شد موضوع. موضوع تو بحث میته چی بود؟ صلات. تو بحث میته صلات مشخصا دیدی داره میخونه، پس موضوعش محققه، در صحت شک کردی، اصالت و صحت جاری میشه. در اینجا موضوع اصلاح مال یتیم، اصل این موضوع مشکوک الحدوثه که حالا بخوای شما اصالت درش جاری، اصالت و صحت درش جاری کن. مرحوم ایروانی گفته نه، موضوع اینجا هم همون عنوان بیعه، موضوع اینجا عنوان البیع، موضوع اونجا صلات، اونجا صلات مشخصا رخ داده، شما شک میکنی صحیحا واقع شده او باطلا، اینجا بیع محقق شده، شما شک میکنی که این صحیحا واقع شده با شرایطش هست یا بی شرایطش هست، خب اینجا مسئله تو سرجره میشه، هر دوش مثل همه. نه یا بگو عنوان و موضوع ما اصلاح مال یتیمه، نه، اینجا داره بی انجام میده، تو هم میخوای شراء انجام بدی، لذا اصالت و صحه جاری میشه. ببینید عبارت ایرانی رو و بلجم دیگه ترجمهش نمی کنم مگر جایی که احساس کنم سخته. و بلجمله لیس عنوان و اصلاح المال عنوانن فی المقام، انما العنوان عناوین العقود والایقاد، بیعه عنوان ما هست، کما فی سایر المقامات، در سایر مقامات هم ما هیچ وقت نمیریم بالا دستی ها رو به عنوان موضوع قرار بدیم، ما همیشه همین عقود و ایقاعات را میاییم و موضوع قرار میدیم. نعم شرط و توجه اوفو، یعنی اوفو بالعقود، و خطاب احله، یعنی احله الله البی، شرط اینی که اوفو بالعقود شامل این معامله بشه، احله الله البی شامل این معامله بشود، هو اشتمال العقد علی المصلحه کشتمال ای علا سائر شرایط العامه، شرط این که این معامله اوفو بالعقود شاملش بشه این است که مشتمل باشد بر مصلحت، مثل این که همزمان باید مشتمل بر بسیاری از شروط دیگه هم باشه، طرفین کامل باشن، عاقل باشن، چون میدونم صیغه اگه عربیت شرط عربیت رو بخونن این بس میشه. ببینید پس میشه اصلاح مالیتی و مصلحت شرط صحت این بی، وقتی شد شرط صحت بی شک میکنی اصالت صحت در فعل مسلم، این داره همه رو ثابت میکنه، میگه که یهرز به اصالت صحت کذالک یهرز از شرط الخاص به هذا المقام، شرطی که مربوط به اینجاست فقط تو بحث مال یتیم و اینا که صلاح و مصلحت دار بودنه، به اصالت صحت ثابت میشود. ببینید شکل بحث ایروانی مرحوم ایروانی خیلی واضحه، ایشون میفرماید که الان یه بیعی محقق شده، که من البته اینجا یه بحثی گفتم هنوز تو این مقام اصلا بیعی محقق نشده، ولی عیبی نداره چون اصالت صحه رو بگیم اینوری هم جاری میشه. مرحوم ایروانی میفرماید که ببینید شما در سایر بیعی ها چی میگید؟ طرف اومده گفته بیع تو، این چیه؟ بیعه. چه شروطی داره به؟ یکی مثلا عربیت، یکی مالک بودن، یکی به شما که عرض بکنم بقیه شروطی که در یک معامله لازمه. شما اگر به تو رو بشنوی شک بکنی در هر یک از اینا چه کار میکنی؟ احسن، اینا شروطن، چه کار میکنی؟ اگر شک باشه اصالت و صحت درش جاری میشه. مرحوم ایروانی گفته ها این به تو مورد خاص ما که مال یتیم برداشت فروختی علاوه بر این شروط عامه یه شرط خاصم داره، اونم چیه؟ اونم مصلحته. مصلحت هم میشه جزء شروط، همین هم هست، مصلحت شرط صحت این بیعه. وقتی اینطوری شد خب اینم میشه مثل بقیه شروط اصالت و سه. اگر اصل بیعو ببینی که داره تحقق میدهد، تو گفت بیع تو، شما اصالت و سه جاری میکنی، میگیم بیع تو کاملا صحیحه. در طرف مقابلشم، شما مشتری میخوای شراء انجام بدی، جناب شیخ چی فرمود؟ جناب شیخ فرمود تو هم باید احراز کنی مصلحت بودنش رو. میگن نه، مشتری اون چیزی که باید احراز بکنه اینه که وقتی مشتری احراز کرد که این بی درسته میتونه اشتراکی تو رو بگه و این بی رو با اصالت و صحه ثابت بکنه، خودش میتونه اشتراکی تو رو هم بگه. این حالا کلام مرحوم ایروانی، بیشتر از این از سطح بحث مکاسب بیرونه دیگه. خب این فتح عمله. حالا جناب شیخ یه مسئله دیگه میگه، لذا من اینو فتح عمل رو توضیح دادم، اونجا اصالت و صحه رو جاری میکنه. ببینید شیخ میفرماید که اینجا به عنوان یک تبصره در حقیقت نقل می‌فرماید. تبصره اگر بایع فاسقی مال صغیر را فروخت و شک شد که آیا طبق مصلحت بوده یا نه، خب ببینید مقام عوض شد. مقام قبل میخواست بفروشه، شما میگفتی خدایا ازش بخرم یا ازش نخرم. مقام اینجا چیه؟ فروخته، تمام شده، بنده اینجا وایستادم، ایشون که تو فرض مثال بایع فاسق هست مال رو فروخته به اوشون. حالا منی که میخوام بیام، چون ما داریم تو یه اجتماع زندگی میکنیم، فردا من میخوام برم تو خونه ایشون غذا درست بکنه، مثلا فرض کنیم برنجی که خریده شده رو به من بده بخورم، من نسبت من چجوری میشه؟ ببینید اگر بایع فاسقی مال صغیر را فروخت و شک شد که آیا طبق مصلحت بوده یا نه، در اینجا دیگر لازم نیست معامله فسخ شود و اصالت و صحه جاری می گردد، زیرا اولا در اینجا مال یتیم دیگر معلوم نیست که ثمن است اگر معامله صحیح باشد، یا مثمن است اگر معامله باطل باشد. ببینید الان من میتونم بگم مال یتیم کدامه؟ شیخ میگه ها، به نظر من حرف تمامی نیست، اما من الان میتونم بگم مال یتیم کدامه؟ یک کیسه برنج از مال یتیم ایشون برداشت داد به اون یکی، خب، و در مقابل 100 هزار تومان گرفت. الان مال یتیم کدامه؟ اگر معامله صحیح بوده باشه، مال یتیم 100 هزار تومان است، چون معامله صحیح بوده، این مال یتیم رو داده رفته، از ملک یتیم خارج شده، 100 هزار تومان گرفته، در ملک یتیم داخل شده دیگه. اگر معامله صحیح باشه، مال یتیم دیگه این ثمن 100 هزار تومانه. اما اگر مال یتیم، اگر معامله باطل بوده باشه، مال یتیم هنوز اون برنج است که دست اون یکیه، و من نمیدونم کدومشه. خب حالا این به نظر من میرسه اینجا شما بفرمایید فتدبر که این چه ربطی داره. حالا میدونم یا نمیدونم، بالاخره اول باید ببینید اصالت و صحه جاری میشه یا اصالت و صحه جاری نمیشه. این شکیه که قابل رفعه. اگر گفتی اصالت و صحه جاری میشود، معلوم میشود که اون مال، اون ثمنه مال یتیمه. اگر گفتی اصالت و صحه جاری نمیشود، معلوم میشود که اون کیسه مال یتیم، اون کیسه برنج مال یتیم. لذا اینکه این چه ربطی به بحث داره رو بنده متوجه نمیشم. دو، ثانیاً که دیگه دلیل اصلی جناب شیخ هم همین است، اصالت و صحه اقتضا می کند که معامله صحیح باشد و ثمن مال یتیم باشد. اینجا اصالت الصحه جاری میشه دیگه. ما اینجا اینو نباید اینجا مینوشیم، چون اینجا دلیله دیگه. اینو مینویسیم که لازم نیست معامله فسخ شود. چرا؟ چون اصالت الصحه جاری میشه و اقتضا میکنه که معامله صحیح باشه. خب وقتی اصالت الصحه جاری شد، اون اولا هم رفع میشه دیگه. اون اولا گفتم یه چیزیه که در واقع مسبب از جریان یا عدم جریان اصالت و صحت هست، قابل رفعه. بذارم نمیفهمم، من نمیفهمم اصلا حضورش اینجا چه نقشی داره. بعد جناب شیخ میفرماید فتدبر. فتدبر اشاره است به این که خب چه فرقی کرد بین اینجا که شما اصالت و صحت رو جاری کردی و مورد بالا که اصالات سحر رو جاری نکردی. اگر اینجا عنوان مصلحت و اصلاح مالیتی، مگه چون هنوزم همون موضوع دیگه میگید اصلاح مالیتی و اصلاح مالیتی الان به صورت گرفته باشه، شما اصلا تحقق این اصلاح مالیتی رو شک میکنی، چطور اینجا اصالات سحر جاری کردی؟ پس معلوم میشه عنوان اصلاح مالیتی نیست، عنوان بی بوده و دیدی محقق شده اصالات سحر درش جاری کردی. و نباید جناب شیخ بیاد تفاوت بذارید بگید اینجا هنوز بی صورت نگرفته، اینجا بی صورت گرفته، چون نگفتید شما اینو اصلا تو عبارتتون، به حدی که به نظر میرسه حضرت عالی و بقیه فقها معتقد هستن اصالت و سر قبل و بعدش جریان پیدا میکنه، ولو اینکه محل شبهه است. البته این نکته هم بگم مهمه، اگر گفتیم اصالت و صحه حتما بعد از تحقق بی صورت میگیره، موضوع بالا درسته، فقط تقریرش و تصویرش فرق میکنه. موضوع اینجا یه نفری گفته به تو، یه نفری گفته اشتراک تو تموم شده، به محقق شده، شرا هم محقق شده. تو مورد قبلی ممکنه بگیم طرف به تو رو میگه، حالا من بخوام بگم اشتراک تو رو بگم یا نگم، اینجا اصالت و صحه رو جاری میکنه. اگه گفتیم الان و بلن، اصالت و صحه بعد از تحقق فعل جریان پیدا میکنه، اونجا هم اونو میتونیم ما به انسان تقریر بکنیم. فتدبرم تفاوت بین دو تا مقامه. چی میشه که اینجا اصالت صحه رو شما جاری میکنی، اونجا اصالت صحه رو جاری نمیکنی؟ خصوصا طبق بیان مرحوم ایروانی که میگه معامله عنوانی که اینجا هست بی و بی محقق شده، لذا اینجا اونجا هر دو اصالت صحه جاری میشه. نعم ان شئت قلت، اینجا هم گفت نعم، لو وجد فی ید الفاسق ثمنون من مال صغیر، یعنی معامله صورت گرفته تمام شده، حالا پولی از مال یتیم و مال صغیر در دست فاسق آمده. لم یلزم الفاسق مع المشتری، اینجا لازم نیست برید شمایی که بیرون وایسادید برید گردن مشتری رو بگیرید، یخه مشتری رو بگیرید، بگید مالو پس بده، پولتو پس بگیر، این کارا رو لازم نیست دیگه بکنید. چرا؟ بخص ثمن من الفاسق لازم نیست برید پول رو از ثمن بگیرید. لأن مال الیتیم الذی یجب اصلاحه و حفظه من التلف لا یعلم انه الثمن او المثمن، به خاطر اینکه اون مال یتیمی که ما باید اصلاحش بکنیم و حفظش بکنیم از طرف ما نمیدونیم اینه یا اونه. من واقعا نمیفهمم ربطش اینجا چیه، چون خب اصالت صحیح یا جاری میشه، اگه جاری شد معلوم میشه معامله صحیح مال یتیم معلوم میشه کدوم، اگر که جاری نشد اصالت صحیح معلوم میشه معامله باطل بوده، معامله که باطل بوده معلوم میشه که مال یتیم هم بسکیت بیروی. اینو شما حساب بکنید روی اینکه ما بی ثبات هستیم و نمیفهمیم که شیخ منظورشون چیه. من خیلی برام این اتفاقها افتاده، یه چیزهایی که خیلی واضح هست، حتی بعضی محشین هم نوشتن و توضیح دادن، آدم بعدن توی مباحث دیگه اگر یادش باشه میفهمه که نه اینطور نیست، این از بیسوادیه ما بوده که اینها رو متوجه نشدیم. البته این هم هست که بالاخره گوهل جوادو قد یک بو، این دلیل نمیشه که هر حرفی جناب شیخ زده ما بگیم حتما ما نفهمیدیم، ولی بالاخره خیلی وقتا هست که خب من فکر میکنم مال میرزای رشدی بوده که شاگرد شیخ انصاری بوده، شنیده بوده که یک نفری مکاسب درس میگه و خیلی اشکال میکنه به جناب شیخ، ایشون بهش گفتن که آقا اینطوریه فلانی هم تو داره همه هر شیخ میگه رو رد میکنه، میگه استاد ما اشکال نداشت اصلا تو کلامش، اگرم اشکال داشت خیلی اشکالاتش کم بود و کوچک بود، و هر کس هم بهش اشکال میکنه از یک جای دیگه عبارت خودش گرفته بهش اشکال میکنه، یعنی اون اشکالی که داری به شیخ میکنی از خود شیخ یاد گرفتی که حالا آمدی داری بگی اینجا با اونجا نمیسازه، اونی هم که داری اشکال میکنی از استاد ما یاد گرفته که داره اشکال میکنه. بله دیگه، حالا خب از کجا رو بخونم؟ تموم شد دیگه؟ نه لان مال الیتیم فلان و اصالت و صحت المعامله من الطرفین یحکم بالاول. اینجا اصالت و صحت معامله در طرفینش حکم کند به اولی. اولی یعنی چنین که سمن برای در واقع یتیم هست، یعنی معامله صحیحه. فتدبر که اینجا چطور اصالت و صحت جاری شد، اونجا جاری نشد، چه جوری هست. خب این از این. موضوع بعدی بحث ما تیترشو گذاشتیم مزاحمت با مؤمن متولی، مزاحمت با مؤمن متولی. یعنی اگر یه مؤمنی آمد و متولی شد، یه یتیمی هست، ساعتو چک کنم مطمئن شیم به این ساعته، یک یتیمی هست، خب مالی داشته، شما زید ابن عمر آمده این مال رو برداشته گذاشته اینجا بفروشه، بکر ابن خالد نگاه میکنه میبینه این مال رو این گذاشته بفروشه، خودش هم میاد اینو میفروشه، میشه یا نمیشه؟ شما این مال رو برداشتی گذاشتی تو مغازت بفروشی، بندم خب یک مؤمن هستم، ولایت که منحصر به تو نیست، ولایت عموم مؤمنینه، شما گوشی تو مغازه بفروشی، من دفعه میام اینو برمیدارم میگم آقا بیا پولشم میگیرم میذارم جیبم، که یعنی نباید بذارم جیبم، باید برم بدم به یتیم، میشه یا نمیشه؟ صورت دیگه ای رو به شما عرض کنم. شما آمدی معامله کردی، معامله در واقع خیاری، مثلا فرض کن حیوان بود 3 روز خیار داشت، معاملتون شما معامله کردی رفتی، خب منم یه مؤمن هستم دیگه، میام میگم که من معامله رو فسخ کردم بده گاو، گاو برگردونم به یتیم، میشه یا نمیشه؟ جناب شیخ میگه میشه، چون اینا همشون در عرض هم ولایت دارن، مثل پدر و جد. تو پدر و جد چه جوریه؟ تو پدر و جد میگیم همه اتفاقی، پدر معامله میخواست بیه کنه، جده اومد زودتر بیه کرد، اون درست در مال بچه صغیرا، جده اومد معامله کرد خیاری، پدر میره فصل میکنه، میشه، چون اینا هر دو ولایتشون در عرض همه. حالا درست حرف یا غلط حرف یا چه جوریه، اینو باید در جای خودش بحث کنیم. ببینید بعد مرحله بعدی وارد بشیم در مسئله مهمتر، حالا ولایت عدول مؤمنین، چون بالاخره همیشه فقیه هست و این حرفا انقدر مشکل ساز نیست، میریم تو مسئله مهمتر فردا در مورد حاکم شهر. فقیه بود آمد یه نفر گذاشت که آقا برو نماز بخون برای این، یه فقیه دیگه گفت منم فقیه، منم نائب عامه امام هستم، اللهم ارحم خلفایی، منم اونو قرار میدم، میگم تو برو نماز بخون براش، دو نفر میانو با هم شروع میکنن به دست به گریبان شدن که منو فلانی فرستاده، اون که منو فلانی فرستاده. امام یه بحثی هست که اگر دو نفر تو بحث نماز جماعته، که اگر دو نفر بودن، دو تا امام جماعت وارد شدن در مسجد و اختلاف شد بینشون که کی امام جماعت باشه، به کدومشون میشه اقتدا کرد، که امام توی توضیح مسائلشون میگن که به هیچ کدومشون نمیشه اقتدا کرد، شما رو میشه که دعوان نباید بکنه که سر من. حالا خلاصه اینجا دو تا این فقیه اینو فرستاده، اون فقیه هم یکی دیگر فرستاده، یا فقیه گفتی مباشرت هم میتونه بکنه، خودش اومده شروع کرده این مالا رو گرفته چی کنه؟ معامله ها رو انجام بده، یه فقیه دیگه میاد از طرف دیگه میاد میفروشه و میخره و میبره. برو بالاتر، یه فقیه آمده حکومتی تشکیل داده، اعمال ولایت داره میکنه در عرصه حکومت، آیا فقیه دیگری میتونه اعمال ولایت کنه در عرصه حکومت یا نمیتونه؟ این همه بحثایی هست که باید فردا بکنه. اما بحث امروزمون ساده است. میفرماید که ثم انه حيث ثبت جواز تصرف المؤمن، اون جاهایی که ما جواز تصرف مؤمن رو ثابت کردیم، فظاهر انه علا وجه تکلیف الوجوبی او الندبی، این به شکل تکلیف وجوبی یعنی یک واجب کفاییه بر عهده همه هست، یا علا بعضی وقتا واجب بعضی وقتا مستحب، لا علا وجه نیابت من حاکم شهر، اینطور نیست که اینا نائب حاکم شهر باشن، این حالا که فقیه نیست اینا بشن نائب حاکم شهر، فرزن از اینکه برو بالاتر نسب از خود امام داشته باشن، مثل فقها چطور میگیم ما منصوب از قبل امام هستن، بگیم عدول مؤمنین منصوب از قبل امام هستن، نسب شده زید ابن عمرو نسب شده است به نسب عام برای این کار، نه اینطوری نیست، یه واجب شرعی باید انجام بده. مثالشون مثال ابو جد نسبت به یتیم، نسبت به بچه شونه، مثال عدول مؤمنین با یتیم، نه مثال امام و فقیه. فمجرد وضع العدل یده على مال یتیم لا یوجب منع الاخر و منع مزاحمته بالبیع، اینی که یه نفری آمد دستشو گذاشت روی مالی، یه عادلی آمد دستشو گذاشت روی مالی، دلیل نمیشه دیگری نتواند این کار را انجام دهد و نتواند مزاحمت بکند با او، تزاحم با هم دیگه بر اونم دستشو بذاره روی مال، اونم شروع کنه به فروختن، اشکالی نداره. حالا این تو بحث بیعه، تو بقیه مواردش هم همینطور و نه به این مطلب بالاترشو بگیم، اگر عقد کرد و عقد جائز میتونه فسخش کنه، ولو نقله یکی از این مؤمنین مال را به عقد جائز فوجد الاخر المصلحته فی استرداده، دیگری دید نه خیر آقا مصلحت این است که الان باید پسش بگیره این مالو، جواز الفسخ، البته اذا کان خیارو اگر عقد خیار داشته باشه، خیارو ثابتن به اصل شرع مثل به حیوان، او به جعله ما ما جعلهی لصغیر، دقت کنید من اینو سریع بنویسم، ما جعل خیار چند مدل داریم، یکی خیار اصلی یعنی به اصل شرع ثابت شده، یکی خیار جعلی یعنی من و شما که با هم معامله کردیم با هم دیگه آمدیم جعل خیار کردیم، اشکالی نداره. گفتم آقا به من اجازه میدید تا 4 روز اگه نخواستم پس بیارم؟ آره، حالا اینجا قصه بود نمیگم، اگر تونستم میگم رسیدم میگم. آیا میشه؟ بله میشه. خب این چه جوریه؟ یه وقت میایی جعل خیار لصغیر میکنی، میگه آقا من برای این بچه جعل خیار کردم، یعنی هر کسی ولی اینم شد میشه این خیار این بچه رو داره، چون جزو حقوقشه دیگه. خب یا جعل مطلق، به طور مطلق میگه آقا این معامله خیار میزنه توش قرار بدیم، میگه قبوله. سه، خیار برای شخص بایع، میگه آقا برای من خیار قرار بده. اگر جعل خیار به این شکل باشه نفر دیگه نمیتونه بیاد اعمال خیار بکنه، چون اصلا جعل خیار برای شخص من بایع بوده، تو دیگه اون اصلا خیار برات نیست. اما اگر خیار به اصل شرع باشه یا به جعل خیار لصغیر باشه، خب اینم اون میشه ملک صغیر، مال صغیر، حق صغیر، اونم که ولیش میشه اونا رو میتونه تصرف بکنه، یا جعل مطلق باشه میتونه نفر بعدی هم دخالت بکنه. ببینید اذا میگه جاز الفسق اذا کان خیار ثابتن به اصل شرع او به جعل ما ما جعله لصغیر، یعنی طرفین بیان جعل خیار بکنن با اینکه جعل شده باشد خیار برای صغیر، یا نه به طور مطلق جعل خیار برای مطلق ولیهی. سه، من غیر تخصیص بل آقه، یه وقت هم اینطوریه جعل خیار میکنی برای آقه، تخصیصش میدی به آقد. اما لو اراد بیعه من شخص و عرضه لذالک، یه صورت مسئله دیگه، یه نفری آمده گذاشته تو مغازش عرضه کرده است این بیع را برای کس دیگه ای، عرضه لذالک اراد بیعه به شخصی و این هم عرضه کرده به اون شخص، اون شخص هم توی داره دست به ریشش میزنه که ببینم آیا بخرم آیا نخرم، جاز لغیره بیعه من آخرن معل مسله، یکی دیگه میتونه این مال رو به یکی دیگه بفروشه. و این کان فی ید الاول، اگرچه مال در دست همون اولی بوده باشه. اینم از این مطلب. حالا اون چیزی که میخواستم بگم وقت هم یک دو دقیقه گفتش که در یک سفری برای خود من تعریف کرد، گفت ما در کانادا دستگاه سنگ تراشی خریدیم، این همینم بعدش من رفتم در آلمان خریدم، من نه اون میگفت، میگفت در کانادا من خریدم برای کسی خریدم اینو، بعد از یک ماه که این برده بود تو کارخونه و استفاده کرده بود به من گفتش که این خوب نیست جنسش. من بهش گفتم خب اینو من یه ماه خریدیم، بعدم بسته بندی نیست که یه ماه تو داره سنگ میبری باهاش چجوری؟ میگفت من به دردم نمیخوره، خب جنس بده جنسش. میگفت ما با سرفکندگی پا شدیم رفتیم میشه کارخونه داره اولیه کاناداییه که آقا این دستگاه برش سنگ شما خوب نبود، مورد پسند این طرف واقع نشد. اون اشکال نداره پسش میگیری. و بهش گفتم که آقا یه ماه هست که استفاده کرده ازش. گفت خب اگه استفاده نمیکرد که نمیفهمید بده، ما جنسی که میفروشیم باید طرف استفاده بکنه که ببینه خوبه یا بده، ولی در واسه نگاهش کنه که نمیفهمه خوبه یا بده. بعد میگم ولی من در آلمان خریدم، بعد دو سه هفته که بردم گفتن ها اگه بسته بود تا هر وقت میآوردی ما پس میگرفتیم، ولی اینکه باز کردی و استفاده کردی دیگه پس نمیگیریم. تو بعضی از مناطق هم هست که همین که بردی دیگه پس نمیگیرن، ولی هیچی هم توش نبوده باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.